از افزایش نرخ بنزین چیست در کشور؟
چند تا واقعیت یا موضوع رو داریم که وقتی میخوام به راهکارا فکر کنیم باید ببینیم خب حالا چی گزینه چه انتخابی داریم. ما میدونیم الان بنزین لیتر 1000 تومان قیمت فوب خلیج فارسش یا متوسط نرخ منطقه ایمون لب مرز حدود 60-70 سنت، هرچند ترکیه بالاتره. 60-70 سنت با دلار، حتی اگر دلار دولتی که وجود نداره با دلار آزاد خیلی بدتر، ولی دلار اگه 10,000 تومان هم بگیریم میشه حداقل یه لیتر ارزش 6-7,000 تومانی.
درسته.
خب حالا به قول شما ممکنه باشه که خب چیکار بکنیم. واقعیتش اینه که بله، دولت از بیت المال داره روی بنزین سوبسید سنگینی پرداخت میکنه. فرصت سوزی های بسیار بزرگ اقتصادی هم داریم، آلودگی هوا رو هم داریم. اما وقتی میخوام رو ملاحظات افزایش قیمت یا سهمیه بندی موضوعی فکر کنیم، مؤلف های اجتماعی و وضعیت اقتصادی و تورم و اینا رو نمیتونیم بی توجه باشیم. ببین ما یه تجربه خوبی رو در سال 86 داشتیم، 9 تیر 86، که بنزین رو سهمیه بندی کردیم.
بله.
سهمیه بندی یا سامانه کارت سوخت یعنی کمک به نظارت پذیری و شفافیت عرضه و فروش، ورودی و خروجی جایگاه. اثرش که دولت هم کتمان نمی‌کنه، حتی رقبای دولت وقت هم کتمان نمی‌کنن، اینه که فروش روزانه که در واقع مصرف واقعی داخلی به علاوه قاچاق بود، روزانه 10 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.
درسته.
از 73 میلیون لیتر در سال 85 رسید به 64 میلیون لیتر، تازه با وجود این که از 9 تیر ماه یعنی 3 ماه و 10 روز از سال گذشته بود ایام پرسفره این اتفاق افتاده بود. یعنی حتی تو محاسبات هست یه روزایی به 55 میلیون لیتر هم رسیده بوده. یعنی اون طرح موفق بود به خصوص در حذف قاچاق یا بسیار کمرنگ کردنش، در حدی که فقط هموطنان مرزنشین عزیز ما بخوان چیز بکنن که این اصلا بدیهی در همه دنیا هم وجود داره موضوع مرزنشین ها، ولی حجم قاچاق عمده 10 میلیون لیتر مربوط به مرزنشین ها نیست. این تجربه موفق سهمیه بندی تا قرداد 94 ادامه پیدا کرد و جالبه که همزمان دولت وقت رو توسعه CNG کار شد.
درسته.
این کمک کرد هم حذف قاچاق و هم توسعه CNG به گونه ای که 8 سال بعد از شروع هدفمندی یارانه ها یعنی سال 94 فروش بنزین رسید به حدود 72 میلیون لیتر، یعنی هنوز کمتر از سال 85 با وجودی که سالی حداقل 1 میلیون خودرو تولیدی یا وارداتی اضافه شد، موتورسیکلت اضافه شد و الی آخر. خرداد 94 یک تصمیمی که من بارها هم گفتم تو رادیو اقتصاد و رسانه‌های مختلف و هنوز هم ازش دفاع میکنم، همه کارشناسا هم معتقدن یه تصمیم اشتباهی توسط دولت و وزارت نفت گرفته شد که بنزین تک نرخی شد. دلایلش هم میگم به چه دلایلی که بخ از این دلایل مقطعی بود و همون موقع بگم اولین مصاحبه هم که من کردم با رادیو اقتصاد بود و گفتم که تک نرخی کردن بنزین یعنی مقدمه‌ای بر حذف کارت سوخت و این یعنی کمک به رشد مصرف و مهمترش کمک به رشد مجدد پدیده قاچاق. حالا جالبه 8 سال طول کشید، عدد 64 میلیون لیتر در روز رسید به 72 میلیون لیتر.
بله.
اما اشتباه مسلم حذف سامانه کارت سوخت باعث شد که 72 میلیون لیتر سال 94 در عرض 3 سال رسید به 91 میلیون لیتر در نیمه اول سال گذشته.
بله دقیقاً.
دیگه تا پایان سال رو دیگه آمار رو اعلام نمی‌کنن، ولی من شنیدم 88 میلیون لیتر بوده چون سفرها تو تابستون نیمه اول سال بالاتره.
درسته.
خب چه اتفاقی افتاد؟ چرا به یک بار ظرف 3 سال مصرف از 72 میلیون لیتر میرسه به اصلا 88 میلیون لیتر؟ 16 میلیون لیتر در عرض 3 سال، در حالی که در گذشته 8 سال طول کشید مصرف 8 میلیون لیتر بالا. بدون شک با محاسباتی هم که کردیم سال گذشته ما با 10 میلیون لیتر در روز قاچاق داشتیم. علتش هم همین حذف سامانه کارت سوخت بود. و یه اشتباه دیگه هم که با دولت داشت، از سال 94 که بنزین رو تک نرخی و 1000 تومان کردن تا امسال 4 سال بنزین رو ثابت نگردن. اینم اشتباه بود.
درسته.
هرچی اهدافی بخوام بگیم درست و غلط، اشتباه بود. وقتی ما تورم حتی 10% 15% داریم، کامل انرژی یا کالایی که داره سوبسید میگیره بخوام به نرخ یارانه ای بدیم، اثری که میذاره کمک میکنه به افزایش مصرفشون، یعنی ارزون کردنش.
خب آقای دکتر نافرستیم، خیلی زمان نداریم تا آخر برنامه. من دلم میخواد شما راهکار خودتون رو هم بفرمید.
تا دو سال قبل حتی تو بودجه 97 هم بود.
بله.
بهترین فرصت بود که باید برمیگشتیم به سیستم سهمیه بندی و دونرخی کردن بنزین. اما از سال گذشته با این اتفاقات تورم لجام گسیخته، امروز بارها و بارها هم گفتیم جامعه تحمل و کشش کوچکترین شوک قیمتی دیگه نداره. هرچند میدونم کارشناسا هم معتقدن، منم موافقم.
درسته.
که لزوماً سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین تورم واقعی زیادی نداره. حتی مرکز تجربه حساب کرده که اگر دو برابر بشه مثلا 2% تورم داره. ولی متاسفانه چون اطمینانی به توان مدیریت بازار برای اینی که تورم روانی و مهمتر از اون سوء استفاده های تورمی توسط دلال ها تو بازار صورت بگیره از سوی دولت و حتی ثقوبه وجود نداره، تصمیمی که گرفته شد مبنی بر این که بنزین رو دست نزنیم همون قیمت 1000 تومان
بله.
اما کارت سوخت رو الزامی کنیم، در مقطع کنونی این بهترین تصمیمه.
پس شما این روش رو مناسب تر میدونید.
بله، اما در بلند مدت باید فکر کنیم برای این یارانه سنگین و برای اون بحث بی‌عدالتی مهم، چون این تو بنزین هم در اختیار همه قرار نمیگیره. من دیدگاه‌های اسدی عزیزم خوندم، هم نظریم اتفاقا.
بله.
مقطع کنونی فعلی اجازه میگه در بلند مدت قطعا به این سمتی خواهد که این بنزین 80 میلیون لیتر یا کمتر و بیشتر بین همه ایرانیان مساوی تقسیم بشه، یعنی یارانه رو به
همه
رو به خودرو ندیم، به افراد بدیم،
به افراد.
اما تو مقطعی که باید برسیم
انشاءالله.
اما نکته‌ای که وجود داره، این تصمیمی که گرفته شد که خیر، امیدوارم هم 10 میلیون لیتر قاچاق رو کم کنه و دولت بتونه صادر بکنه و شفاف تو اعداد و ارقام بیاد کمک بکنه به کسری بودجه‌اش، و مهمترش توسعه سی ان جی که در دسترس ماست در عرض یک سال با برآوردی که کردیم میتونه حداقل تا 10 میلیون متر مکعب رو جایگزین 10 میلیون لیتر بنزین بکنه.
دقیقاً بله.
اینم به نفع دولته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. درود بر شما جناب آقای دکتر جواد نافرستی.
چند دقیقه ببین، در مورد توسعه سی ان جی الان یه طرح رو گذاشتن برای 2.5 میلیون تومان وام میدن برای دوگانه سوز کردن.
بله.
من محاسبه که کردم برای دولتیان عزیز پیشنهاد میکنم برای خودروهای شخصی باشه، اما برای خودروهای تاکسی به خصوص تاکسی های اینترنتی که الان حجم زیادی دارن،
بله،
دولت اگه 2-3 تا 4 تا بکنه، این 2.5 میلیون تومان هزینه دوگانه سوز کردنش رو اگر تماما دولت بپردازه، تماما رایگان، نه اینکه وام ممکنه برای
فرد بله وام بگیره، درسته،
این 2.5 میلیون تومان میشه یارانه پنهان 400 لیتر بنزین که یک تاکسی در یک ماه استفاده میکنه.
دقیقا.
یعنی اگه دولت رایگان تاکسی ها رو و وانتبارها رو دوگانه سوز بکنه، در عرض یک ماه این هزینه دولت به جیب دولت برمیگرده. هر یک لیتری هم که جایگزین بشه با سی ان جی باره 10 برابر به نفع دولت.
بله، اینم یک راهکار اصولی میتونه باشه
که کمک بکنه. با این نرخ 500 و 1000 تومان لزوما مردم گرایش پیدا نخواهند کرد. بسیار بسیار متشکرم از برنامه.
خیلی متشکرم از شما، کارشناس اقتصاد انرژی آقای دکتر جواد نافرستی. خیلی متشکریم از اینکه امروز هم بهارستان رو از رادیو اقتصاد شنیدید. به اتفاق همه همکاران خوب و پرتلاشم باید با شما خداحافظی بکنم و امیدوار هستم که همه ما با علم و آگاهی در مسیر اقتصاد کشور پویا باشیم و تلاش بکنیم هم برای خودمون و هم برای جامعه بزرگ ایران. خدا نگهدار تا هفته های آینده.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست. می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به ده
عیار.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام.
کریما به رزق تو پروردیم، به انعام و لطف تو خو کردیم.
اینجا به وقت زمین و آسمان، به وقت آدم‌های عاشق، وقت دلدادگی است، وقت عیار سنجی، وقت تمنا. تمنایی اگر داری بیا.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
همیشه رفتن رسیدن نیست، اما برای رسیدن باید رفت، حتی اگر تمامی کوچه های زمین بن‌بست باشد. راه آسمان همیشه باز است. کلمه فقط یک کلمه نیست، می تواند یک دنیا حرف داشته باشد، می تواند درهایی را به روی آدمی باز کند و درهایی را ببندد. کلمه هم نور دارد، کلمه هم می تواند عطر داشته باشد، می تواند گرهی را باز کند، دلی را زیبا کند و آدمی را برساند به حالی بهتر. خداوند کلماتی از نور به ما عنایت فرموده، کلماتی که می توانند راه را نشانمان دهند، وجودمان را زیبا و زندگیمان را عالی کنند. مؤمن با کلمات خدا مأنوس است در تمام لحظات زندگیش. یکی از این کلمه ها سلام است. تا به حال به مفهوم آن اندیشیده ایم؟ سلام. سلام ای ماه خوب خدا، ای ماه سراسر نور و عشق. چقدر زیباست آدم به ماهی سلام کنه که جوابشو خدا میده. اصلا یه نکته عالی دیگه،
بعضی ها میگن تو این ماه خدا به ما سلام میکنه و منتظر پاسخ ماست. بیراه هم نمیگن. وقتی شما میهمانی او میزبان، حتما او سلام میکنه و منتظر علیک ماست، منتظر جواب لایقی از طرف بندگانش. خدای من، یعنی میشه ما لیاقت پاسخ دادن سلام تو رو در این ماه زیبا داشته باشیم؟
میآید از عرش بری، میآید از عرش بری، آوای او همسای دیم، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن و وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی و از دورت می پندارند و نزدیکتر از جانی، موجود نفسهای جوان مردانی، حاضر دلهای ذاکرانی. ملکا تو آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آنی.
یا رحمان یا حنان یا برهان یا منان یا
شنوندگان محترم، در برنامه امروز عیار با توجه به اینکه ما هم از دیدگاه قرآن کریم مباحث اقتصادی رو بررسی می‌کنیم هم از دیدگاه حقوقی، امروز می‌خوایم به بحث امانت و امانتداری بپردازیم. همراه ما باشید. جناب آقای دکتر عبدالرحیم سمسارزاده، قاضی محترم دادگستری، در این بخش کنار ما هستند تا به سوالات حقوقی شما در خصوص امانت پاسخ بدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، با توجه به اینکه امانتداری یکی از خصوصیات مهم اخلاقی هست و بعضی ها میگن ردیف عدالت و صداقته و میشه اونو مبنای بسیاری از فضایل اخلاقی دیگه شمرد، ما میخوایم به مبحث حقوقی این موضوع بپردازیم و ببینیم که دقیقاً عقد امانت یا ودیعه چه تعریفی داره.
ودیعه از نظر حقوقی یا همون امانت، عقدی است که به موجب اون یک نفر مال خودش رو به دیگری میسپاره برای اینکه اون رو به صورت مجانی نگهداری بکنه.
بله.
بنابراین امانت یکی از عقود اسلامی هم هست، زیرا کسی که مال خودش رو